بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب بحث ما درباره فرمایش آقای قدیری بود در ذیل فرمایش استادشون حضرت امام. عرض کردیم آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه به استادش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایرادی دارد که شما این که تقریر سومتون متوقف شد بر مسئله نهی از زد، این درست نیست. شما میتونید همین تقریر را در ثانی درست کنید بدون مسئله اقتضا، کما اینکه میتونید همین تقریر را علال اعم قائل بشید بازم بدون مسئله اقتضا. اقتضا چه کار است؟ شما اگر گفتید وفا اعم است از تسلیم و تسلم یا حفظ عقد، وفا را اعم کردید، میتونید بدون مسئله نهی از زد سر خود اوفو اینو پیادش کنید، بگید وجوب تسلیم و تسلم تکلیفیه، وجوب حفظ عقد لزوم وضعیه. چه اشکال داره؟ نیازی هم به نهی از زد ندارید که توضیح داده. کما اینکه اگر شما وفا را محدودش کردید به اینکه وفا یعنی ابقاء عقد، حفظ عقد بر اساس تقریر دوم، باز شما میتونید این ادامه عقد و حفظ عقد را از توش لزوم در بیارید بدون نهی از زد. خب ما عرضمون این بود که هست آقا، خب انصافا این کم لطفیه به فرمایش استادت هست امامه. نه خیر، امام که نیومد بگه تقریر دوم متوقف به نهی از زده، اصلا این حرف نزد. امام میگه تقریر دوم خودش درسته، کما که تقریر اول هم درسته. امام اینطوری، اصلا تقریر اول رو امام از طریق ملازمه قبول داشت، تقریر دوم رو از طریق مطابقه قبول داشت، که امام مشکل اینجا نداشت. امام حرفش این بود که اگر کسی بخواد از مسلک اقتضا استفاده کنه مجبور با وفاء اعم کار کنه. ببین اقتضا متوقف بر اعمیت وفاست، نه اینکه اگر کسی خواست از اعمیت وفا استفاده کنه راهش منحصر در اقتضا. اصلا اینطوری نگفته امام، این کم لطفیه. امام داره میگه شما یه راه اول دارید ملازمه با اون سه بیانش، یه راه دوم دارید مطابقه با اون یه بیانش، یه راه دیگری دارید اگر کسی بخواد از اقتضا استفاده کنه، یعنی امر بشه مقتضی نهی از زد و وارد کنه، مجبوره با وفای اعم کار کنه، نه با وفا که محدودش کنیم به تسلیم و تسلم، که بگیم وفا یعنی عمل به مقتضا، مقتضا هم تسلیم و تسلمه، یا بگه وفا یعنی ابقاء عقد. اگر محدودش کرد بگی که از این دوتا دیگه تو مسئله اقتضا نمیتونه وارد، چون که توضیح شد دادی. امام اینو داره میگه. اما حالا چرا اقتضا رو اصلا میگه؟ ما که راه اولو داشتیم، راه دومو داشتیم، چرا اقتضا رو امام میگه؟ امام اقتضا رو ناظر به فرمایش محقق اصفهانی میخواد بگه. امام ناظر به فرمایش محقق اصفهانی داره بحث اقتضا رو مطرح میکنه. فرمایش محقق اصفهانی این بود که آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه تو بحث سومشون، تو اون پله سومشون، آمد بین نقض و فسخ فرق قائل شد، گفت حرمت نقض غیر از حرمت فسخه. امام هم میخواد بگه این حرف خوبیه، ولی آقای اصفهانی آمد گفت حرمت نقض غیر از حرمت فسخ، پس آیه دلالت نداره. امام میگه نه، میتونه دلالت داشته باشه، میتونه بر اساس قبول مسلک اقتضا، اگر کسی مسلک اقتضا را قبول کرد که امر بشه یعنی امر به وفا، اوفو وجوب وفا، از توش حرمت ضد عام در میاد، اگر کسی از امر بشه حرمت ضد عام رو در آورد، اون موقع ما میگیم این عدم وفا تارتن به نقضه، به نکفه، تارتن به فسخه. اگر حرمت وفا، عدم وفا که حرام محرم شد با نقض باشه اشکالی نداره، تکلیفیه. اگر عدم وفا به فسخ شد وضعیه، اشکالی هم نداره چون نه سر جاشه، اما به تناسب موضوع عرف یه جا وضع رو میفهمه یه جا تکلیف رو، هیچ اشکالی هم نداره. بین ما میخوام بگیم عصای قدیری، انصاف مطلب اینه که کم لطفی کردید نسبت به بیان استادت. استادت میخواد بگه ما میتونیم، آیه اصفهانی شما آمدی تو نهایت المطاف بردی سراغ حرمت نقض و گفتید حرمت نقض ربطی به حرمت فسخ نداره، اینطوری امام میگه نخه، ما میتونیم هم از توش حرمت نقض در بیاریم هم از توش حرمت فسخ در بیاریم، حرمت نقض رو هم تکلیفی کنیم، حرمت فسخ رو، حرمت نقض به اینه که شما تسلیم نکنی، تسلیم و تسلم اتفاق نیفته، حرمت فسخ به اینه که عقد رو به هم بزنی. اگر وفا رو اعم کردی، ایشون میگه دوتاشو میتونیم استفاده کنیم. خب از چرا ما میگیم ناظره به محقق اصفهانی؟ حالا ببینید، هم تو این بیانشون خیلی روشنه که دارن اعمش میکنن و دوتا رو درست کنن، فقط ولی بیان رو تمام بکنم بعد بیان چهارمشون هم که میگم اونم قشنگ ناظره. و عجیبه که آقای قدیری تو بیان چهارم هم یکم لطفی کرده، تو تقریرش اون نقد امام به اصفهانی رو نیورده، تو تقریرش اونجا دیگه امام صریحا نقد میکنه. حالا ببین، خب حالا برگردیم به حرف امام. حالا با این توضیحاتی که دادیم یه مقدار مرتبتر شد فرمایش امام. امام یه بیان اول ملازمه داره که هیچ ربطی به اقتضا نداره، یه بیان دومی داره که عقد رو به معنای قرار و عهد بگیرید بعد وفا رو کنید ثبات عقد، مشکلتون حل بکنید، لزوم رو مطابقتاً به دست بیارید، هیچ مشکلی ندارید. اگر خواستید از طریق اقتضا کار کنید، اقتضا با اعم سازگاره. اگر اعم شد همینطور میشه که عرض کردم، یه حکم تکلیفی توشه، یه حکم وضعی توشه، هیچ عیبی هم نداره، صیغه هم سر جای خودشه، خیلی هنرمندانه. بعد امام میگه فقط اشکال کار اینه که ما ببینیم در مسئله ملازمات با عقلا کار میکنیم یا با عقل کار میکنیم. خوب توجه کنید، خیلی انصافا ایشون میخواد بگه در ملازمات مسئله انصافا عقلیه نه عقلایی، برخلاف مستقلات عقلیه که عقلاییه مسئله. تفصیلش تو اصول دیگه حال حالش هم نداریم انصافا، بذارید این افور رو تمومش کنیم، خیلی طول کشیده. اونجا در جای خودش تو علم اصول میگن که بحث مستقلات عقلیه عقلاییه، حسن و قبح عقلاییه، مشهورات و ما تطابقت علیه آراء العقلاست، اما غیر مستقلات که ملازمات عقل نظریه. اونجا مفصل آقایون تحلیل میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه قشنگم میگه آقا اگر یک کسی به ما بگه نه آقا ما نمیتونیم مسئله رو عقلایی بدانیم در حرمت در اقتضا، و لذا مسیر مسلک اقتضا خرابه چون عقلایی نیست، مسئله عقلیه، عقل نظری است که میخواد ملازم حکم رو کشف کنه که آیا مقدمه واجب واجبه، آیا ملازم مثلا عقلی با فلان چیه، حرامه حرام نیست، یعنی اینطوری حرمت ضد عام یا مثلا اینا رو اگه بخوایم بحث کنیم، اینشو میگه بخواد بگه عقلیه مسئله. لذا چون عقلیه ما الان تو بحث اصولمون هم باش داریم کار میکنیم، عدم در کار نیست. خیلی باز حرف قشنگ و درستی در میاد. اگر کسی توی عقل اینا رو جدا کنه، اشتباه محقق اصفهانیه که متاسفانه مستقلات و غیر مستقلات رو برده زیر مجموعه یه باب کرده. این باز یکی از گیراییست که ایشون بعدن به محقق اصفهانی میخواد بده و تخلف آقای مظفره. اگر حیث عقلایی از حیث عقلی جدا بشه، سازمان ملازمات دو جور سازمان میشه. این ملازمه تارتن عقلاییست در مستقلات، تارتن عقلیست. به عبارت اخرى تارتن مدرکش عقل عملیه، تارتن مدرکش عقل نظریه، چون اختلاف اینها به مدرکاته. ایشون میگه اگه ای طوری شد رفت سراغ عقل، دیگه نمیشه تفصیل قائل شد که عقلا بعضی وقتا اینه قائلن، گاهی وقتا اینو قائل. اصلا بس عقلایی نیست که یه حرفا رو بخوام بزنن. ولی خدایش اینقدر امام اینا رو سخت میگه، یعنی یه سخته این مطالب امام، هم جالبه هم دقیق هم سخته، که آدم باید جون بکنه تا اینا رو درست هی باز کنه که اقلا این مدرسه ایشون درست در بیاد. چیکارش هم باید بکنیم ما، اینقدر طولش هم مجبوریم بدیم، چون میخوایم بفهمیم فرمایش ایشون رو. و حسن فرمایش ایشون انصافا منظمه و دقیقه و وارد به مثلا محقق اصفهانیه و اینجا داره با ایشون بحث میکنه عقلیس عقلایی ملازمه فلان، نتیجه میگیره امام. ما اینجا راه سوم راه مخدوشیست. اینجا هم البته ما از تقریر آقای قدیری خیلی تقدیر میکنیم انصافا، تو این تیکه خیلی قشنگ برخلاف اون تیکهی که نقد کردیم، در این تیکه خلاصه لكن حقق في محله ان العقلاء لا يفهمون من الامر بالشيء للنهي عن زد الا ان يقال ان الامر في الملازمات بيد العقل لا العقلاء. خیلی حرف درست، خوب تقریر کرده این تیکه رو. بعدم اگه رفت سراغ عقل، لكن العقل يحكم ايطوري وكذا النهي عن زد الان، اگر عقلی شد بعد اون موقع درگیری به وجود میاد که بله عقل تفصیلی قائل نیست، یه جایی بگیم این طوره یه جایی نه خیر، عقل اگر عقل همیشه یه طور حرف میزنه. مناسبات و حکم و موضوع و دیگه اینا همش ناظره به نقد آقای اصفهانی ایشون، که ما تو توضیحاتی که از آقای اصفهانی دادیم ایشون میخواد بگه اگر مدرک ملازمه عقل نظری شد و مسئله افتاد دست عقل نه عقلا، دیگه مسئله نقض و فسخ و نمیدونم امر به وفا از توش حرمت فسخ در بیاد، حرمت نقض در بیاد، حرمت فسخش ایطور بشه، حرمت نقضش ایطور بشه، باب اینا همش باید جمع شه. اینا کار عقلی نیست. پس راه سوم خراب شد، طرفمون هم محقق اصفهانی بود، اصلشو درست کردیم خلافاً لایشون که بگیم ما دو تا حکم داریم تکلیفی و وضعی با هم، اما مبناش مشکل داره. اقتضاء ضد عام مبناش عقلی است. ایشون میفرماد اگر این راه سوم هم خراب بشه، یمکن توجیه دیگری برای مسئله دلالت بر لزوم. خوب دقت کن، توجیه چهارم امام. تو توجیه چهارم اول درستش میکنه، تو این توجیه باز یه نقدی میکنه اصفهانی رو میزنه عقب. خوب توجه کن، یه مقدمه کوتاه بگم که این توجیه امام، که این مقدمه کوتاه متأسفانه باز آقای قدیری نیاوردن اما تو بیه امام هست. مقدمه اینه، خوب توجه کن، مقدمه این است که ما باید بگیم تو بحث وفا یه بحثی بین محقق اصفهانی و شیخ اعظم در گرفت. شیخ میگفت وفا یعنی عمل به مقتضای شیخ. بعد از مبنای عمل به مقتضا در آورد حرمت تصرف رو. آیه بعدم از تو حرمت تصرف لزوم رو در آورد بنابر مبنای خودش، یادتونه دیگه شیخ اینطوری گفت، مبنای شیخ هم این بود که حکم وضعی رو نمیشه جعل کرد، باید مولا جعل تکلیف کنه، جعل تکلیف یعنی جعل حرمت تصرف در مال غیر کنه، بعدش هم از توش لزوم در میاد. محقق اصفهانی نقدی به شیخ داشت اینجا، گفت که آقا شما، ما قبول میکنیم که وفا یعنی عمل به مقتضا، اون ببینیم ما یقتضیه شی چیه، باید عمل کنیم بهش. خب اما اینجا خوب توجه، آیه اصفهانی حرفش این بود، خوندیمش ها، امسال هم دوباره خوندیمش به خاطر همین مصیبت خوندیم، چون باید همه را از زبان امام بگیم دیگه، درسای صحتمون همه را تکرارش کردیم، سختیش اینه. دقت کنید، آقای اصفهانی فرمایش فرمود به شیخ، جناب شیخ سلمنا، که وفا یعنی عمل به ما یقتضیهشه. اما اینجا در وفا که تو بخواد به مقتضا عمل کنید، باید ببینید وفای شما به چیه، شما قراره به چی وفا کنید. توضیح داد آقای اصفهانی، گفت ببین تو معنای عمل به ما یقتضی باید حتما قرار بخوابه، شما باید به قرارت وفا کنی، اگر قرارت، باید به قرارت وفا کنی، اگر قرارت به ملک بخوره راست میگه، وفای به ملک یعنی عمل به مقتضای ملک، یعنی جواز تصرف در ملک خودت و حرمت تصرف در ملک دیگران. آیه اصفهانی حرفش این بود، ببین قرارت به چی خورده تا به او قراره وفا کنی. شیخ آمده گفته وفای به قرار یعنی عمل به حرمت تصرف در مال غیر. آیه اصفهانی میگه نه خیر، قرار ما اینجا عقده نه ملک، من باید به عقدم وفا کنم. آقای اصفهانی حرفش این بود، میگفت شیخ قرار رو زده به ملک، بعد مقتضای ملک رو کرده حرمت تصرف، به حالان که نه، قرار خورده به عقد، وفای به عقد یعنی عمل به مقتضای عقد، عمل به مقتضای عقد یعنی عمل به این که بگیم ملکته. این دفعه حرمت تصرف مقتضای مقتضاست و خود مقتضا. اینطوری گیری که به شیخ میداد آیه اصفهانی این بود که آیه شیخ من حتی اگر وفا را عمل به ما یقتضی بدانم، وفای به اون در واقع قرار رو باید قائل بشن. قرار که اینجا ملک نیست که مقتضای ملک وجوب حرمت تصرف در ملک غیر باشه، بلکه قرار تو اینجا عقد، تو باید به عقد وفا کنی، نه اینکه به عقد وفا کنی، وفای به عقد عمل به مقتضای عقد یعنی ملکیت باشه، بعد عمل به مقتضای عقد که ملکیته از توش در بیاد عمل به مقتضای مقتضا یعنی حرمت تصرف، که بعد از توش لزوم در بیاری غلط اصلا. این اشکال محقق اصفهانی است به شیخ، که حتی اگر ما وفا را عمل به ما یقتضی بدانیم، نمیتونیم این حرف شیخ رو درست کنیم، چون شیخ داره میگه وفا به مقتضای مقتضا نه به مقتضا. امام تو این تقریر میخواد بگیم ما میتونیم یه طوری به شیخ کمکی بکنیم که اشکال اصفهانی به شیخ وارد نیاد. هنر امام اینه، امام اینجا میخواد یه کمکی به محقق اصفهانی بکنه، که یه کمکی به شیخ بکنه که اشکال محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما به شیخ وارد نشه. چه کار کنیم؟ چه کمکی میخواد بکنیم به چیز؟ امام میگه آقا ما میتونیم بگیم در واقع حرمت تصرفات، آقای اصفهانی میگه حرمت تصرف مقتضای مقتضاست. خوب توجه کن. امام میگه نه، اگر بگیم حرمت تصرف مطلقا، راست میگید، اشکالش موارد، ولی بگید ما از وجوب وفا حرمت تصرف ناقض عقد رو میخواییم بگیریم، نه هر تصرفی. امام میخواد بگید بگید تصرف ها چند جوره. بعضی تصرفات نقض عقده، ما این تصرفات رو میخواییم بگیم. ما میتونیم از آیه اوفو بالعقود وجوب وفا را به معنای حرمت تصرفاتی بدانیم که نقض عقد میکنه، که انا من هر تصرفی رو نمیخوام بگم، اگه هر تصرفی رو به عمومه بگم اشکال های اسمانی وارده. که قرار تو عقده، از تو عقد ملکیت در میاد به عنوان مقتضا، حرمت تصرفات تصرف در ملک غیر در میاد به عنوان مقتضای مقتضا، این اشکال وارده اگر کسی حرمت تصرف را اینقدر گندش کنه. اما اگه بگه نه، من دارم میگم ببین تو باید به عقدت وفا کنی، وفای به عقدت به تو میگه کاری نکنی که عقدت به هم بخوره. تصرف ها دو جوره، بعضی تصرف ها یه تصرفاتی هن که ناقض اصل عقدن، شیخ میخواد بگه این تصرف از حرمت تصرفی که نقض عقد بکنه. کدوم تصرف؟ ایشون شیخ امام میخواد بگه میشه یه کسی اینطوری بگه، بگه من از اوفو بالعقود در میارم به این که تو نمیتونی فسخ عملی کنی. فسخ عملی یعنی بری بگیریش، وقتی میری میگیریش، این گرفتن یه نوع تصرفیه، یعنی گرفتنی که توش فسخ باشه، این گرفتن نقض عقد. امام میگه اینطوری اگه کسی بگیری اشکال های اسفانی وارد نمیه. حرمت تصرفاتی که اون تصرف داره عقدو به هم میزنه. خوب توجه کنید، اگه این طور باشه اشکال آقای خویی هم جواب داده. آقای خویی هم اگه یادتون باشه تو همین ذیل حرف شیخ همین اشکال وارد کرد، که گفتیم اشکال مالای اصفهانیه، که من میتونم مثلا نفقه ندهم ولی نمیگم نفقه مقتضای عقد نکاح نیست، من نمیدم، من دارم معصیت میکنم. آقای خویی گفت که این خراب نمیکنه. امام میگه ما منظورمون اینا نیست. بعضی تصرفات یه طوری هست که ناقض اصل عقدن، نه هر تصرفی. اگر تصرفی داشته باشیم که نقض اصل عقد کنه، من میتونم از توی وجوب وفا به عقد، یعنی عمل به ما یقتضیه العقد، حرمت تصرفاتی رو در بیارم که نقض عقد کنه. میتونم یا نمیتونم؟ اگه تونستم این کار رو بکنم. اون موقع میگم این رجوعه، این تصرفه، این رجوعه. اگر این رجوعه به شکل فسخ باشه اینطوری، اگر این رجوعه به شکل فسخ باشه خودش که تصرفیه، فقط فسخه رو میگم الان، این رجوعه داره عقد رو به هم میزنه، حرام. از حرمتش لزوم عقد رو در میاره. لذا ایشون خیلی قشنگ امام رضوان الله تعالی علیه تقریری میکنه. حالا حتما که میگم حتما عبارت بیع رو ببینی. آقای قدیری هم خوب آوردن اینو، تقریرش رو خوب آوردن، اما این تیکه امام رو نیاوردن، که امام ناظر به اینه که شما یه حرمت تصرفی داشته باشید، یه حرمت تصرفی داشته باشید که یه حرمت تصرف نفی عقد کنه و اشکال محقق اسمانی هم دیگه وارد نگه. آیه قدیر اصلشو فقط گفته، گفته یمکن توجیه آخر لدلالت الآیه علی اللزوم و هو ان وجوب الوفاء بالعقد معناه تسلیم المال الی من انتقل الی و عدم تصرف فیه تصرفا مناقضا لذلك العقد. این تصرفا مناقضا لذلك العقد و امام که میاره بعد میگه حتی لا یرد علینا، که این مقتضای مقتضاست، ما داریم با مقتضا، امام میگه نه، اینجور تصرفات دیگه نمیشه بشون گفت مقتضای مقتضا. اینجور تصرفات چون عقد رو به هم میزنه دیگه، به خود عقد وصله. که هم جواب آقای اصفهانی رو بدیم هم جواب آقای خویی رو بدیم، مشکل نداره دیگه. اگر این طوری گفتیم و اخذ المال، حرف امام اینه، ولو اخذ المال ولو بالفس تصرف مناقض لذلك فلا یجوز. اگر این طوری کسی تقریر بکنه آیه را، میتونه این طوری بگه و از اشکال آقای خویی و اشکال استادش آقای اصفهانی هم در بره که دیگه اشکال به شیخ وارد نیاد. خود این تقریر چهارم هم شاهد عرض منه ها، امام اینجا داره انصافا با اون پهلوانه درگیر میشه که من میتونم آقای اصفهانی هم اشکال تو رو به شیخ دفع کنم و هم مشکل لزوم رو با حرمت تصرف درست کنم و اشکال مقتضای مقتضا دیگه وارد نشه. توش تقریر اسمم هم میتونم حرمت فسخ و حرمت نقض رو درست کنم، مشکلی هم نداشته باشم. بعد خود امام به این تقریر چهارم اشکالی داره که اشکال انشالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.